تفسیر سوره معارج از آیه 36 تا آخر سوره و 12 آیه اول سوره نور، استاد شهید مرتضی مطهری.
حبیبه و سفیه سیدنا و نبینا و مولانا عبدالقاسم محمد وآله السيدين الظاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الذين كفروا فبلك مستعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيقنع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نرسل خيرا منهم وما نحن بمحجوبين. آیات متعددی بود از آیه 22 تا آیه 36 که با جمله الا المصلون الذين هم على صلاتهم دائمون شروع شد و به جمله اولئک فی جنات مکرمون ختم شد. در این آیات با توجه به اون آیه که پایان این آیات هست روشن می شود که چگونه اشخاصی در عالم آخرت در بهشت‌های الهی جا می گیرند و مکرمند مورد اکرام و احترامند، یعنی مورد عنایت و لطف الهی هستند. اونها که از نظر نماز چنانند، از نظر مال و ثروت و انفاقات چنان، از نظر امانتداری چنان، از نظر عفت و پاکدامنی چنان، از نظر ادای شهادت و وفای شهادت چنان، این چیزهایی که ذکر شد چنان مردمی در بهشت‌های الهی قرار می‌گیرند و مکرمند. پس ایمان و عمل به بهشت نمی رود کسی مگر اون که در ابتدا ایمان داشته باشد و بعد هم دین ایمان جامعه عمل بپوشد. پس در واقع تمعها باید گریده بشود، تمعهای بیجا باید قطع بشود. آیه ای که الان خوندیم از این قسمت ها شروع می شود. فما للذین کفروا قبلک مقطعین عن الیمین و عن الشمال عزین ایطمع کل امرئ منهم ان یدخل جنة نعیم. معلوم می شود که گروهی بودند که قرآن اینها را هم کافر می خواند. حالا چرا کافر می خواند؟ چگونه کافرهایی هستند؟ توضیح می دید. مردمی بودند که هم ایمان داشتند و هم ایمان نداشتند. و البته اون داشتنش در واقع ایمان نبود. ایمان به معنی واقعی نداشتند که اونها را منجر به اطاعت و تسلیم امر خدا و منجر به عمل بکنند. ولی در این حال اون دغدغه هم دغدغه راست بودن دعوت پیغمبر را هم شدیداً داشتند. با این که ایمان نداشتند و در گروه مؤمنین نبودند، باز می آمدن گروه گروه دور پیغمبر می نشستن و در دل خودشون این طمع را به شکلی پرورش می دادن که شاید ما هم از این نعیم هایی که در عالم دیگر هست از اینها ما هم بهره‌مند بشیم. یعنی ایمان نیاورده و عمل نکرده می خواستن وعده های پیغمبر، نبیده های پیغمبر در باره اونها صادق شدن. حالا چرا؟ از آیات بعد روشن می شود که یک نوع خودبینی خاصی در این مردم وجود داشته. آخه بعضی ها اصلا خودشون را، نژادشون را یه جور پیش خودشون فرض می کنن که ما فقط به دلیل این که ما هستیم، به دلیل این که مثلا از اولاد ابراهیم هستیم، مثلا به دلیل این که ما از اولاد ابراهیم هستیم، به دلیل این که مثلا ما در اطراف کعبه مثلا پرورش یافتیم و بزرگ شدیم، از ما بهتر و از ما بزرگتری دیگه در عالم وجود ندارد. اگر ما اگر چنین چیزهایی وجود داشته باشد که پیغمبر میگوید اگر اینها را بماندم پس به کی میخوام بدم، یه همچه فکر احمقانه ای. اگر ما به بهشت نرویم پس کی میخواد به بهشت برود؟ همون معیارهایی که برای بزرگی و شرافت و استحقاق و لیاقت پیش خودشون داشتن، همون معیارها رو به کار می بردن و اون معیارهایی که اسلام به کار می برد که همه بر مقیاس ایمان و عمل بود، اینها اصلا در اینها اثر نمی گذاشت. اینها یه جوری پرورش پیدا کرده بودن و بزرگ شده بودن در جاهلیت که خودشون به مردان خیلی بزرگ و مردان خیلی شریف و در آیات دیگر بود از قرآن که باز هم خوندیم که اگر همین جوری که خدا در دنیا، حالا این امتیازاتی که در دنیا کسب کردن، چون در مقابلشون یه عده بردگان اینها بودن دیگه، بردگان ضعفا و مردمانی که اینها را اراذل، اینها خودشون اینها را اراذل و پسته ها مینامیدن و بعد هم با خودشون فکر میکردن خب این که ما این همه امتیازات داریم دلیل بر این است که یک شرافتی داریم که خدا این امتیازات به ما داده. به همین دلیل که در این دنیا این امتیازات به ما داده است، در اون دنیا هم همون امتیازات اون دنیا را قطعا به ما خواهد داد. حال چهار تا آدم های اراذل به قول خود اونها، اراذل اون پست رذل و پست و منحط و نمیدونم غلام و نوکر و سیاه و امثال اینها آمدن خودشون را آمدن ایمان آوردن، این چه ارزشی دارد؟ اگه بنا بشود باشد چنین چیزهایی، به همین دلیل که اون چه امروز داریم به دلیل شرافت ذاتی ما هست اونجا هم شده. اون وقت لحاظا اینها کافر به معنای این که دروغ بدانن اون چرا که پیغمبر بیان کرده است، به این معنا کافر نبودن. کافر بودن به معنی این که تسلیم نبودن به اون چی که در دلشون در باره اش فکر می کردن. چون کفر مکرر گفته این که کفر حتی دائر مدار علم هم نیست، یعنی ممکنه انسان به یه چیزی علم و معرفت داشته باشد و در این حال کافر باشد. آخه ما این یه فکر میکنیم، میگم اگه انسان خدا را بشناسد خب پس ایمان داره به خدا، اگر بداند قیامتی هست پس ایمان داره به قیامت، اگر بداند که پیغمبر از ناحیه خداست پس ایمان داره. ولی قرآن این را قبول نداره. قرآن میگوید که باید خدا را شناخت و بعد از شناختن ایمان آورد. ایمان حالت انسان است، حالت تسلیم انسان است در مقابل اون حقیقتی که میشناسد. چرا خدا شیطان را مؤمن مینامد و کافر میخواند؟ آیا شیطان خدا را نمیشناسد؟ خیلی از ماها بهتر میشناخت و میدانید. او اهل یقین بود، شک نداشت در خدا. آیا او به قیامت ایمان، به قیامت آگاه نبود که قیامتی هست؟ کاملا آگاه بود. چون وقتی با خدا محاجه می کند میگه انظرنی الی یوم یبعثون، من را تا روز قیامت مهلت بده. خب معلوم بشه به یوم یبعثونی اعتقاد داشته. آیا به پیغمبران اعتقاد نداشته، شک داشته درباره نبوت پیغمبران؟ کاملا یقین داشت. خودش از اونها به عبادت منهم المخلصین یاد میکند، عبادت بندگان مخلص که هیچ راهی و نفوذی، راه نفوذی در وجود اونها نیست. او از هر کسی بهتر میدانست که کی پیغمبر است و پیغمبری رسیده و کی دروغگوست و مدعی است و کذاب است. حالا چرا خدا شیطان را کافر میخواند؟ برای این که نسبت به اون که معرفت دارد تسلیم نیست، تسلیم امر خدا نیست، تسلیم قیامت نیست. یعنی برنامه عملی خودش را بر اساس وجود قیامت تنظیم نکرده، بر اساس تمرد در مقابل این حقیقت و همچنین تسلیم گفته های انبیانی. پس مسئله تسلیم ناظراء مسئله معرفت و مسئله اعتقاد است. حالا از اینجا اشکال مسئله اینه که در این آیات اشکال تو سؤال پیش میاد. آیه چنینه: فمال الذین کفروا قبلک مهطعین. بنابراین چرا، یعنی چه گونه کاری، بنابراین برابر اون چه که در گذشته گفتیم که چه گروهی وارد بهشت میشوند و گرامی هستند در نزد پروردگار، پس بنابراین چرا مردمی دور تو را گرفتند، همچه به سرعت به دور تو را گرفتند و حلقه دادند، عن الیمین و عن الشمال عزین، گروه گروه از راست و چپ دور تو را گرفتند. این کافران، تدبیر می کنیم این کافران. چرا این کافران این چنین دور تو را گرفتن و گروه گروه از چپ و راست دور تو می چرخن؟ ایتمع کل نمر منهم ان یدخل جنت نعیم. عجب، اینا طمع بهشت هم دارن. خود قرآن میگه کافران بعد میگه طمع بهشت دارن. خب این معلومه که کافر به این معنا که اعتقاد ندارد نیست. اگر کافری باشه که اعتقاد ندارد دور پیغمبر هم نمیچرخد، اما ادهش هم ندارد، از روی همه شده بشکن. پس معلوم میشند چنین مردمی که بودن و همیشه هستند، مردمی که هم چیزی را می‌دانند و هم نمی‌خوان در مقابلش تسلیم بشوند و بعد می‌خوان بر اساس یک سلسله طمع‌های خام بلکه برسند. پس جمله فا فای تسریع است. پس وقتی که می‌گی یعنی عطف به ما سبب. پس وقتی که گفتیم چه گروهایی اهل سعادتن، پس نیل معطلن این گروه از کافران که به این سرعت دویدن و دورت میچرخن از راست و از چپ و طمع دارن. خیلی این طمعها به جایی نمیرسد، اینها طمع خام هست. عمل میخواد، بدون عمل هر طمعی طمع است. بگه طمع است، جز طمع چیزی دیگری نیست. تمام الذین کفروا، پس بنابر اون چه گفتیم که چه گروهی در جنات مکرمین هستن، پس چه میشود؟ یعنی پس چرا، پس چه فایده گروهی کافر اطراف قبل تو، یعنی در جوانب تو، اطراف تو، در حول تو به سرعت آمده ان دو تر گرفتن، ان الیمین و ان الشمال عزین، از راست و چپ تو، عزین یعنی گروه گروه، عزه از جمعی را میگن، عزین یعنی جمعه های از هم دیگر جدا، مثل ما میگیم گروه گروه. ایتنا او کل امرئ منهم ان یدخل جنت نعیم. عجب چه طمع خوابی، هر فردی از اینها طمع ورود در بهشت رو دارد بدون هیچ تسلیمی و ایمانی و عملی. کلا نه چنین است. کلا همیشه حرف رعد هم میگن هست که ما گاهی وقتا در مثلا میگیم بس بس کن بس، یا نه چنین است، چنین نیست. یعنی در فارسی الان ما لفظی نداریم که به مفرد جای کلا رو بگیرن. خلاصه وقتی یک جمله میگه، وقتی میخوام بگم ایست حرف نزن، مطلب این چنین کلا کلا، مثل نه 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 چنین است، نه چنین است. حالا بعد قرآن یه آیاتی ذکر میکند که ابتدا انسان رابطهش را درک نمی کند که چه رابطه ای میان این آیات و جمله های قبل است، ولی یه ذره که دقت بکند اون وقت رابطه رو خوب درک می کند. انا خلقناهم مما یعلمون، ما اینها را آفریده ایم از همون ماده ای که خودشون می دونن، یعنی جناب اونها هم از همون نطفه گندیده خلق شدن که همه مردم از اون خلق شدن. اینه چی؟ برای خودشون همچین نیرو ترشتی برای خودشون قائل هستن، مثل اینکه اینها یک ماده بوده، یک چیزی بوده، یک گوهر خیلی با ارزشی بوده که اینها را از اون آفریدن دیگه تمیم شده. دیگه اگر اینها را خدا کنار بگذاره پس کی؟ اگر اینها را کنار بگذارد از کی؟ مگر غیر مثل ما هم یا بهتر از ما هم در دنیا فرد می شود؟ ول کنید این حرفا را، کلا ول کنید این چرنده ها را. اما خلقنا هم مما یعلمون، اینها را آفریدیم از همون چیزی که خودشون می دونن، از همون چیزی که همه مردم خلق شدن. اینها را از همون نطفهی به وجود آمدن که همه مردم دیگر از همون به وجود آمدن. این ادعاها برای چی؟ چون اصلا فرض در این است که فرض اینها در این بوده است که اگر ما نرویم به بهش پس کی برود؟ مثل این که دیگه خزانه خدا خالی شده. فلا نه اقسم و رب المشارق و المغارب، گفتیم این جمله لا اقسم و رب المشارق و المغارب دو جمله میشه تفسیر کرد که هر دو جمله معنا میدهد. یکی این که سوگند یاد نمی کنم به پروردگار مشرقها و مغربها، این سوگند یاد نمی کنم، آدم اصلا میخواد سوگند یاد بکند اینجور چنین تعبیری می کند، بس یعنی مفهوم همون سوگند رو دارم یا نه؟ لا نه، سوگند یاد نمی کنم به پروردگار مشرقه ها و مغربه ها. دیگم در قرآن در سوره بسیارات می ظاهران خود بینید قرآن در بعضی از آیاتش تعبیر به مشرقه ها و مغربه ها می کند، مشرقه ها و مغربه ها، نه مشرق و مغرب، چون هم درست ما دیدیم مشرق و مغرب دنیا را به یه جوری تقسیم کردیم، یعنی این قسمت های مهموره دنیا را عرض کنم که قسمت های غربی میگیم، قسمت های شرقی که الان ما میگیم شرق و غرب، یه قسمت رو میگیم مشرق زمین، یه قسمت رو میگیم مغرب زمین. ولی به دقت مشرقه ها و مغربه ها به عدد نقطه ها، خود همین خورشید مشرق دارد و مغرب دارد، یعنی مثلا اینجایی که خورشید مثلا در تهران طلوع می کند که از مقابل اونجا افق اونجا حساب می شود، که از اونجا وقتی که ظاهر می شود یه قسمت معینی که از قسمت، یعنی اگر موازاتش از زمین حساب کنیم یک نقطه های معینی خواهد بود، خود تهران باز برای یک جاهای دیگری مشرق است، یعنی مشرق جاهای دیگر است و همینجور. از این جهت مشارق و مغارب گفته شده است و به علاوه گفته اند که یک خورشید که در عالم نیست، خورشیدها در عالم هست و زمینها در عالم هست، بنابراین مشرقها هست و مغربها. تازه ستارگان هر ستاره ای شروعی دارد و غروبی دارد، پس به پروردگار مشرق ها و مغرب ها در واقع این است که به پروردگار همه این عالم علوی هر چه که در بالای سر شما هست و بعد و هر چون شروع و غروبی هست. انا لقادرون، که ما ناتوان نیستیم، قادری که علا ان نبدل خیرم منهم، که همین جنابه ها را از بین ببریم در همین دنیا و بهترشون و بهتر از اونها را جای اونها بیم بیشونیم. پس نشون میده که اون توهمی که اونها داشتن همین توهم بود که ما اگر نرویم چی میرود، نگه از ما بهتری هم در دنیا هست. و ما نحن به مسبوقیم، ما پیشی گرفته شده نیستیم. ببینیم یه وقتی در مثلا در یک امری مثلا فرض کنیم، حالا مثال از من است، یک کالایی مثلا وجود داره خیلی محدود، افراد زیادی طالب هستن، یک کسی پیشی میگیرد اون کالا رو میخرد، دیگران مسبوق میشن، یعنی وقتی میرن میبینن قبل از اونها دیگران آمدن خریدن و بردن، بعد اینا دست خالی برمیگردن. پس مسبوق بودن مساوی میشود با عاجز و ناتوان شدن، یعنی یه کسی که سبقت گرفت و برداشت برد، دیگران دیگه قدرت این کار رو ندارن. این است که کلمه مسبوق مساوی با عجز و ناتوانی و در اینجا در خصوص شاید همین جایی که عرض کردن عنایت به همین جهت باشه. یعنی اینها خیال نکنن که یک گوهر مخصوصی فقط بوده در دنیا که فقط جز اون دیگه نمیتونسته وجود داشته باشه، یک سرشت نیروی مخصوصی بوده است که محدود بوده و اینها از اون آفریده شدن. دیگه حالا خدا اگر بخواد مثل اینها و بهتر از اینها را بخواد خلق بکند، یک قدرت نداره، یه خدا نتوانه، چون این هرچه ماده خود بوده تبدیل شده به این آقایان. دیگه حالا یه ماده دیگری که از این ماده آدم های دیگری مثل اونها و بهتر از اینها خلق بشه، دیگه اینها همه چرنده. و ما نحن به مسبوقین، کسی بر ما پیشی نگرفته از که ما مسبوق و عاجز و ناتوان باشیم.
کنید. فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون.
خب حالا اینها که دور پیغمبر این چنین حلقه زدن، گروه گروه از راست و چپ دور پیغمبر گرفتن و چنین تنهی دارن، پیغمبر با اینها چنین رفتار بکنن، چه بگوید در جواب آنها؟ یک دلشون کن و روش اونها که دلشون کن به حالی که دارن، دلشون کن حالی که دارن چیست؟ فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. دلشون کن بگذار فرو روند در اون که فرو رفتن، بگذار دل خودشون را به همین ملعبه هایی که دارند، بازیچه های دنیایی که دل خوش کردند، به همین ها دل خوش بکنند، تا تهدید این فذرهم نه معنیش این است که ای پیغمبر که در سبب هدایت اونها برمیا، پیغمبر کارش هدایت کردن مردم است، این وقتی که ذلشون کن معنیش اینه دیگه تو وظیفه خودت انجام بده، قصه اینها رو نخور، این آینده رو برای اینها بیان بکن. تا اون روزی که وعده داده میشوند ایعاد میشوند، یوعد وعده داده میشوند، اینجا ظاهرنم از ایعاد باشد، یعنی روزی که ایعاد میشوند، ایعاد همون وعده کیفر است. بگذار اون روز خاص خود را، اون روزی که به کیفر اعمال خودشون میرسند، برسند به اون روز و ملاقات کنند. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانهم الی نصب یوفضون. اون روزی که از قبرها به سرعت به پا میخیزند و میدوند به سوی مقصدی که باید بدوند، مثل مردمی که یه جا براشون علامت معین کردند، علامت راه نصب، علامت راه ها بوده که خب در قدیم که این جاده ها و این چیزها خب نبود و مخصوصا شاید در عربستان، غیر عربستان هم همینجور بوده، جاده هایی که زیاد رفت آمد میشد، همون اثر رفت آمد قدم ها و حرکت حیوانات و سن اسب و قاطر و الاغ و اینها یک اثر راه به وجود می آورد. ولی اون جاهایی که نبود، این مقدارش هم دیگه نبود، علامت نبود، جاده شوسن که دیگه وجود نداشت. بنابراین کسی اگه از نقطه به سر ده فرسخی هم میخواست برود، همه برای او بیابان قهر بود. علامت میگذاشتن مثلا در عربستان که زمین ها یه مقدار شن است و متحرک، یعنی اثر پا باقی نمیماند، بعضی جا هم سنگ است و دلیل سنگ بودن اثر پا باقی نمیماند. اون وقت نصب نصب میکردن، یه چیزه نصب میکردن علامت راه که اینها رو میگفتن نصب، یعنی مثلا یه علامتی بود، حالا علامت به صورت سنگچین یا به علامت دیگر، معمولا به صورت سنگچین بود، یه سنگچینه هایی در اینو جا نصب میکردن، علامتی این راه از این طرف میرون، تا اونجا که اون دمیدید میفهمید که تا اینجا باید برون. بعد یه مقداری همین جور میرد، هی نگران به اطراف خودش این که باز علامت راه پیدا بکنن. یه جا که چشمش میرسد به یه سنگچین، باید به سرعت میدوید به طرف او. این پیدا کردن سنگچین و بعد به سرعت به سوی او دویدن، این یک مسئله بود که حامل این که سنگچین پیدا کرده که همچین به سرعت میدارد به این سوی. میگوید در قیامت به سرعت مردم به سوی اون مقصدی که باید بروند میروند و میدوند، مثل اون افرادی که اون سنگچین ها رو پیدا کردن، بعد از این مدتی که پیدا نکردن چشمشون افتاده، چونی به عجله دارن میدوند. یعنی این کسانی که در دنیا به این طمع خام محتعین، معنیش اسراع بود دیگه، فمال الذین کفروا قبلک محتعین، اینها که در دنیا به این سرعت به طرفتون میدوند ولی میخوان از طمعشون برخوردار بشنن، که انه تو الان اون علامت راه هستی. همین جوری که علامت راه را وقتی که میبینن به طرفش میدوند، اینها هم به طرف تو سرعت گرفتن در آیه فمال الذین کفروا قبلک محتعین. اما حالا که آمدن علامت راه را پیدا کردن،
بدون اینکه از این علامت به عنوان یک علامت استفاده بکنن و بعد راه را بگیرن برارن
آمدن که میشه همین جوریکی ما بردیم همین جوریکی نمیشه در قیامت هم همین جوری شود باز به سرعت به سوی اون مقصدها میدوند ولی اون مقصدهایی که اونها را به جایی نمیرسند مقصد بسیار بدی خاشه آثار شکستگی در وجنات اونها پیداست و بالخصوص در چشم اونها نگاه ناامیدی یک نگاه دیگری انسان وقتی که حالت یأس و ناامیدی بهش دست میدهد آثار شکستگی و آثار ناامیدی در همه وجناتش پیداست و بالاخص در چشمهاش خاشعتن ابصارهم چشمهاشون خاشه خاضع در هم شکسته ترهقهم ذله ذلت و خاری اونها را فرا گرفته است یعنی آثار ذلت و خاری در تمام وجودشون پیدا ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون آن است اون روزی که به اینها وعده داده می شد و ایعاد می شدند ایعاد بر همین اساس بود یا ایمان و عمل صالح و یا چنین سرنوشت بسیار شوم آیات این سوره مبارکه که سوره معارج بود تمام شد چند آیه هم از اول سوره مبارکه نور بخوانیم در این سوره مبارکه هم شاید بیشتر آیاتش تقریبا اینجور هست که آیات کوتاه هست راجع به انذارات حضرت نوح هست قوم خودش را میدونیم که قرآن به خصوصیات تاریخی یعنی به مسائلی که از نظر هدایت مردم و تعلیم و تربیت مردم به اصلاح نفوس مردم اثر ندارد مخصوصا روی این مسائل تکیه نمی کند روی اسمها مثلا نوح مثلا حالا یک مورخ وقتی بخواد بنویسد نوح مردی بود اسم پدرش چنین بود در فلان شهر در فلان تاریخ متولد شد مادرش کی بود و مادرش دختر کی بود خب اینها دیگه اثری برای در مورده مردم اینها اثری ندارد یا اون سرزمین مثلا چه سرزمینی بود خصوصیاتش چی بود اینها اثری ندارد و اتفاقا همینها بوده که باز بعدها یه عده خیلی توجه خودشون را به اینجور مسائل معطوف کردن که پیغمبر فرمود اینها علم مالایعنی کرد یعنی علمیست که دانستن و ندانستن او به حال تو یکسان است این خودش یه مسئله علمی که امروز مسئله مطرح میکنن بعضی میگن علم برای علم یعنی علم و انسان برای علم فقط باید بخواهد این سخن درستی نیست علم برای عمل است یعنی پس بنابراین علمهایی که در عمل انسان را به کار نمی آید فایده ای ندارد اون داستان معروف را دیگه همه شنیدیم و اون این که در عرب علم انصاب خیلی رایج بود علم انصاب یعنی این که بدانند فلان کس پسر کیست پدرش کیست اسم مادرش کیست داست پدرش پدر و مادرهاش کی بودن باز پدر و مادرهای اون پدر و مادرها کی بودن پدر و مادرهای اون پدر و مادرها کی بودن و از کنم به همین ترتیب
اینکه شاخه شاخه اینها را به اصطلاح بدانند به خصوصیات با اسمها با جزئیات و یه خصوصیات حافظه خودشون رو پر میکردن از این جور معلومات، ولی اون وقت در نتیجه اون چیزهایی را که باید بدانن نمیدانستن. و وقتی که انسان حافظش رو پر بکند از این جور مسائل، اگر میشد انسان اون چرا که براش لازم و واجب است اونها را بداند، اینها را بداند، نمیگیم عیب دارد، پیغمبر فرمود اینها فضل است. حالا یه هم که مردی آمده بود نشسته بود در مدینه در یه جایی و دورش گرفته بودن، اون میگفت ها بیا بشمار مثلا اجداد من بشمار، او هم میگفت راست درست سرم دیگه لیکن او یکی بیا بیا مال اونو میگفت مال اونو. پیغمبر فرمود کیه اینجا دورش گرفتن؟ گفت یا رسول الله علامه است، علامه است، نه عالم، علامه است، خیلی عالم. حالا تا علمش چی؟ گفتن علمش چی؟ فرمود به این که علم سه چیز است: آیت محکمه، فریضت عادله، سنت قائمه. یک علم آیت محکمه است، یعنی آیت پروردگار چیزی رو انسان بداند که خدا رو به اون بشناسد. علم دیگر فریضه معتدل است، فریضه عادل است، یعنی واجباتی که به اون واجبات باید عمل بکند اونها رو بداند. کلمه عادلتون آمده بعضی گفتن یعنی اخلاق معتدل رو درک بکند که چی هست، و سنتون قائمه و بعد بداند که چه سنتی از طرف خدا مقرر شده است که به اون عمل بکند. دانستن این فرود ما سباهم نه فضل، باید دیگر فضیلت هست، ولی اینا علم فضلی، فضلی هم یه امری که انسان اگر نداند هم ضرری به حالش نداند، ولی اگر بداند یه امر اضافه ایست که دانسته است. فضل را یه وقتی انسان دنبالش باید برود که واجبات اولیه خودش را میداند. خب این مطلبی که دانستیم برای در این جهت بود که قرآن به اتصار می کند در این دور مسائل به این که مثلا فلان پیغمبر با قوم خودش چگونه روبرو شد، به اونها چه گفت و اونها چه اکسل عملی نشون دادن و بعد چه سرنوشتی پیدا کردن، این رو می بیند برای این که مردم دیگر از این درس بیاموزن. بسم الله الرحمن الرحیم. اما ارسلنا نوحا الى قومه، ما نوح را به سوی قوم خودش فرستادیم، یعنی نوح پیامبر ما بود و پیام ما را به سوی قوم خودش برد و رسانید. این ما فرستادیم، حالا اوندن فرستادیم که چی؟ ان انذر قومت، قوم خودت را انذار بده، بین بده، اعلام خطر کن. معمولا پیغمبران وقتی فرستاده می شوند که مردمی گمراه باشند و نیاز به منذر دارند و در مقابل قرآن انذار فقط هم چون نیست و بشارت به انذار هست. من قبل ان یأتیهم عذاب علیم، قبل از اینکه عذاب دردناکی به اونها برسد اونها را اعلام خطر کن. قال يا قوم اني لكم نذير مبين، نوح برای اولین بار رفت اعلام کرد به مردم، مردم من اعلام خطر کننده آشکاری هستم، یعنی رسالت انذاری خودش را از طرف پروردگار به قوم خودش ابلاغ کرد که چه بکنید. اول سخن پیغمبران هر پیغمبری ان اعبد الله هست، همینجوری که پیغمبر ما اولین سخنش قولوا لا اله الا الله تفلحوا. چون مادر همه بدبختی ها شرک است به انواع خودش، و توحید پایه همه سعادت های بشر است. پرستش غیر خدا انحصار به این که یک بوس سنگی یا چوبی باشد بعد در مقابل شیستن خمارات بشن قربانی بکنن نیست. عبادت غیر خدا هر گونه طاعتی را، هر گونه مقصد نهایی قرار دادن غیر خدا را
شامل می شود. لا اله الا الله با این که بوته را ما پرستش نکنیم که کارش به پایان نمی رسه. چه بوتی از بوت نفس بالاتر است، از خودپرستی بالاتر است. هزار رنگ پرستش دارد که لا اله الا الله اینها را نفی می کند.
انا عبدالله اولین حرف این است،
تنها خدا را پرستش کنید، پرستش غیر حق را کنار بگذارید. یعنی یک بندگی و صدها هزار آزادی. هر بندگی خودش اسارت است دیگه، هر بندگی اسارت است.
جز بندگی خدا که در عین این که بندگی است برای انسان عین آزادی است.
به دلیل خاصی که در بعضی کتاب سید نجاب الله اونجا مسئله رو طرح کردیم،
هر بندگی دیگری عین اسارت است.
تنها بندگی خدا و آزادی از هر بندگی دیگری. پس اولش توحید در بندگی
و تقوه و تقوای الهی رو داشته باشید.
تقوا گفتیم پروا داشتن، حالت پروا داشتن، چون از ماده لقی است به معنی نگهداری. خود رو نگهدار بودن، خود نگهدار بودن. همینقدر انسان بنده خدا شد دنبالش این مسئله است که یه مسائل پیش میاد تا آدم باید خودش رو در اونجا نگهداری بکنن.
حالا مسئله حرام ها و گناه ها و انسان تا یک سلسله خود نگهداری ها نداشته باشد محال است
که به سعادت برسد. و اطیعون مرا به اون چه میگویم اطاعت کنید. یعنی یه سلسله دستورها دارن، مرا اطاعت کنید معنیش اینه یه سلسله دستورها آوردن، این دستورها رو به کار بدن. بعد اون وقت نوید میدهد اگر چنین بکنید یغفر لکم ذنوبکم، آثار بدیهای گذشته شما را خدا محو می کند، قلمی روی همه اون تاریکی های گذشته می کشند.
و یؤخرکم الی اجل مسمى
ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر. یعنی شما الان در وضعی هستید انقریب نابود می شوید و به هلاکت می رسید. این شدنیست این کار. ولی اگر این دستورهایی که می دن عمل بکنید، خدا را اگر فقط پرستش بکنید، تقوای الهی را پیش بگیرید، دستورهایی که من می دهم به کار ببندید، تأخیر می افتد. یعنی اون عذابی که قرار است بیاد عقب بیفتد. یعنی این تقدیر الهی را عوض می کند، چون تقدیر الهی مشروط است.
و یأخرکم الی اجل مسمى،
شما را تأخیر می اندازد تا یک وقت معین. در واقع عمر شما طولانی می شود و این مرگ اخترامی که به عنوان یک عذاب بر شما نازل خواهد شد او از بین می رود. ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر. ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر معنیش این است که پیش از وقت باید جبران بکنی. ببینید این مسئله توجه بفرمایید.
این به یک معنا همون بحث توبه است.
خدا توبه بندگان را قبول می کند. اثر توبه این است یک سلسله گناهان که انسان دارد که در این دنیا خودش یک اصل عملهایی دارد و در عالم آخرت هم، اگر مردمی توبه بکنند که معناش بازگشت، اینها از میان می رود. یعنی اون نتایج سوء دنیاویش گرفته می شود، تأخیر می افتد، از بین می رود، نتایج سوء دنیاویش از بین می رود. اما توبه تا کی وقت توبه است؟ وقتی است که نرسیده.
اگر مهلت پایان یافت و موقعش رسید،
اون وقتی وقت توبه نیست. اون وقت توبه بکنی همون جوابی رو میدن که به فرعون دادن. فرعون هم توبه کرد، اما کی توبه کرد؟ وقتی که اجل الله رسید.
وقتی که اجل الله رسید دیگه فایده ندارد.
موسی مدتها سالها میخواند او را، دعوت میکند، معجزه ها به چشم خودش از موسی میبیند و هزارم رنگ کلنجار میرود با موسی،
تا وقتی که موسی بنی اسرائیل را از مصر خارج میکند و از نیل میخواد رد بشود و رد میشود.
وقتی که فرعون میخواد رد بشود و غرق میشود،
تا احساس کرد که آب او را گرفت و در شکم آب قرار گرفت،
گفت آمنت بالذی آمنت به بنی اسرائیل، تسلیم اون خدایی هستم که بنی اسرائیل به اون خدا ایمان دارن. ملائکه الهی بهش گفتن الان فقط اسیت قبل، حالا که اجل الله رسیده است. گفت بلا ندیده دعا را شروع باید کرد. وقتی که بلا رسید دیگه فایده نداره. این توبه است که اجبار است. توبه وقتی توبه است که پای اختیار در میان باشد.
ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون،
اگر اجل الهی که مثلا عذاب الهی که مدتش سر رسیده است، اگر مدت سر رسید و آمد دیگه تأخیر برداشتنی نیست. اگر بدانید شما این حقیقت را، پس نیامده جبران کنید، جلوش را بگیرید و میتوانید جلوش را بگیرید. ولی بعد دیگه قرآن فصل بعدی تو ذکر میکند، این که حالا مدت ها نور دعوت کرد جزی عده تنی ایمان نیاوردن، اینها همه معلوم رسیده. حالا موقعی که دیگه نو هم دیگه معیوب شده از این مردم، اینجا باز خدا مناجات نوح را با خدا، یعنی دعاهای نوح را به درگاه الهی یاد می کند. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، خدایا من شب و روز این مردم را خوندم. یعنی خوندن من نه این بود که مثلا برای یه جمله بگم آقا اتمام حجت شد. شب به سراغ اینها رفتم، روز به سراغ اینها رفتم، دائما کار من این بود. فلم یزدهم دعایی الا فرارا، هر چه من بیشتر خوندم اونها بیشتر از من دور شدن و فرار کردن.
و اینی کل ما دعوتهم لتغفر لهم، خدایا هر چه من اینها رو میخوانم که موجبات مغفرت اینها فراهم بشود، میخوام اینها رو پاکشون بکنم از این آلودگی ها،
برای اینکه حرف من نشنون انگشتاشون رو تو گوشاشون میکنن که اصلا حرف من نشنون. جعلوا اصابعهم فی آذانهم، یا لباسشون رو محکم به سر خودشون میپیچن که گوشاشون نشنود، چشماشون هم منو نبیند،
تا میبینم که این نور پیدا شد بگن ها اون مرد مزاحم باز پیدا شد، باز بگن حرفای باز آخرت یه حرفا میخواد بگن، باز ای شما رو میخواد منقص بکنن. برای این که حرفاشو نشنون دست و انگشتاشو تو گوشاشون میکردن، گاهی برای اینکه نه حرفشو بشنون نه اون قیافهشو ببینن، لباساشو رو به سرشون میکشیدن، سرشون رو محکم میگرفتن که چشمشون هم قیافه رو نبینن.
میگه خدایا با من چنین کردن. جعلوا اصابعهم و فتغشوا ثیابهم، یعنی محکم جامعه های خودشون را بر خودشون میپیچیدن، به سر کلشون میپیچیدن و اثر رو و در کار خودشون نهایت درجه اصرار میبردن و لجاجت و تکبر و تکبارا چه کبری میبردن، چه عنادی میبردن، خودشون برتر میدانن از این سخنان.
سمونی اعلم که لهم
بخواد عذرشو در مقابل خدا بگوید خدایا گاهی آشکار اینها را دعوت کردم، مثل یه خطیب میرفتم علمی اینها را دعوت میکردم، ولی چون همه دعوت ها در علم و در مجامع اثر نمیرخشد، گاهی افراد را باید به طور خفیه و یکان یکان باید گرفت و به طور خصوصی باید با اصابت کرد، هر دو کار انجام دادم. ثم اینی اعلم که لهم، هم به طور علم با اینها سخن گفتم و اسرار تو لهم اصرارا، هم به طور سری و خفیه و یکان یکان. فقل تو تغفر و رفت کن، گفتم بازگردید به سوی پروردگارتون، طلب نظرت بکنید از اون و از این گناهان خودتون توبه بکنید. انهو کان غفارا، ناامید نباشید، خدا آمرزنده است، خدا قبول کننده است.
اگر این کار بکنید دنیای شما هم خوب می شود، اگر اهل مردمی اهل تقوا بشنن از خدای متعال نعمتهای دنیا را از زمین آسمان برونها می دوشاند.
یرسل السماء علیکم مدرارا، باران فراوان بر شما می ریزد، یمدکم به اموال مال ثروتتون زیاد می کند، لبنین فرزندان جمعیتتون زیاد می شود، و یجعل لکم انهارا، آبادانی پیدا می کنید، بعد چشمه های خیلی زیاد پیدا می کنید. خلاصه می رسید به یک تمدن خیلی عالی که از رفاه کامل برخوردار باشید.
پس این که من میگم شما بیاید ایمان بیاورید، نمیخوام بگم که حرف من این نیست آقا، شما یه سلسله نعمتها دارید، این نعمتها رو همه رو از دست بدید، بیاید مثلا در دامن کوه اونجا بیاید عزت اختیار بکنید، ریاضت بیاید بکشید و هر که نعمت میخواید آخرت بکنید. نه، اینه که من میگم بیاید شما تمام نعمتهای دنیا رو خدا به شما خواهد داد.
یمدکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهار،
همه چیز خود برای شما خدا فراهم خواهد کرد.
ما لکم لا ترجون لله وقارا و قد خلقکم اتبارا. بشد انشاءالله برای جلسه دیگر و تا آیات بعد از اون. صلى الله على محمد وعلى آله. اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، زلها و غشها و حرصها و طمعها و حقدها و زلنها از دلهای ما بیرون بفرمایید. پروردگارا ما را از بندگان شکور خود قرار بده، نیتهای ما را خالص بفرمایید، سینه های ما را برای قبول حقیقت منشرح بفرمایید، انوات ما مشمول عنایت و مغفرت خود قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحه.
بسم الله